درس میگیم که کلینیک دامپزشکی اجازه بستری حیواناتی که برای درمان مراجعه کردن بهش یا حتی جراحی انجام شده نداره در محل خودشون، امکانات بستری رو نداره و این امکانات بستری رو فقط برای بیمارستان لحاظ کردیم. ولی صحبت شما کاملا درسته، مراجعه کننده اطلاع دقیقی از لیست و خدماتی که مجاز هست هر کدوم از مراکز ارائه بدن نداره، واقعا این اتفاق نیفتاده. این تفکیک خدمات رو داریم روز به روز بیشتر انجام میدیم، اینکه کلینیک های ما از یک سری دستگاه آزمایشگاهی اجازه استفادهش رو ندارن، نباید توی محل کلینیکشون بالفعل سل کانتر داشته باشن. اینو میذاریم برای
من مجبورم فارسیشو بگم، یعنی دستگاه شمارنده سلول های خونی.
اینو این بحث آزمایشگاه رو مختص مجتمع های درمانی و بیمارستان های دامپزشکی داشته،
که پروانه در آزمایشگاه داره در
واقع. بله، که اجازه کار در آزمایشگاه رو داره اون مرکز، یعنی یک بخشی از اون مرکز اختصاص پیدا میکنه به آزمایشگاه
و یک شخصی که مسئول
یک شخص بله مسئول برای اون واحد آزمایشگاهیش داره. احتمالاً یه مقداری کمکاری کردیم در اطلاع رسانی عمومی، با توجه به اینکه وسعت کار دامپزشکی خیلی زیاد بوده، خیلی وسیع بوده، الان شاید زمان اون رسیده که خدمات رو ما به خوبی اطلاع رسانی کنیم که حالا بهره برداران ما دقیق اطلاع داشته باشن برای هر مورد کجا باید مراجعه کنن و این دستبندی که ما لحاظ کردیم رو در خدمات رسانی هم ببینیم در آینده نزدیک.
حتی من یه توضیح روز توضیح شما بدم که میگین که خدمات وسیعه، ما همجور میگیم خودمون خدمات وسیعه، شاید مخاطب متوجه نشه واقعا کار دامپزشکی خدماتش وسیعه. یعنی من الان میدونم که سازمان نظام پزشکی فرضاً نظام پزشکی استان تهران نسبت به شما شاید 15 برابر پرسنل داره، یا حتی مثلا اون قسمتی که تو وزارت بهداشت داره کار چیزو دنبال میکنه، حالا یا شبکه دامپزشکی ما، یعنی اداره دامپزشکی ما برای هر شهرستان، یا نظام استان تهران ما کاری که ارائه میده از یک مطب، از یک درمونگاه ساده سطح شهر تا یک گاوداری و مرغداری و کشتارگاه و همه اینا مجوزاشون رو باید بیان از شما بگیرن و وسعت کار دامپزشکی شاید مخاطب فقط به فکر کنه من اگه یه گربه دارم پس دامپزشک این گربه است که من میبینم، ولی نه، اون مرغ و گوشت و شیر و هرچی هم که ما میخوایم زیر نظر دامپزشک در واقع داره تولید میشه. آقای دکتر حسینی، شما هم همچین چالشی تو سازمان دارین؟
از نظر
این که مخاطب بدونه که دستورالعمل‌های شما، اطلاعاتی که شما میدین، شما میشینین فکر میکنین، مثلا میگین که بیمارستان باید چه امکاناتی داشته باشه، چه متراژی داشته باشه، تو چه فضایی باشه، مخاطب اگه آگاه بشه، مخاطب عام ما میتونه هر کدوم دستگاه نظارتی خود سازمان شما براتون قرار بگیره.
بله.
شما همچین فکری کردین که از این انرژی جامعه استفاده بکنیم ما؟
خب آقای دکتر افتخار داری تو توضیحاتون هم بود که خب روز به روز که فعالیت دامپزشکی توسعه پیدا میکنه، طبیعتا ما باید به یه شکلی بتونیم این خدماتی هم که در واقع خدمات رسانی میکنیم رو به مخاطبین و به مردم و به جامعه هدفمون اعلام بکنیم. یعنی که ما به طرق مختلف، مخاطبین ما خیلی متنوعن، یعنی فقط افراد نیستن که به درمانگاه مراجعه میکنن برای حیوانات خانگیشون، ما قشر تولید کننده رو داریم، یعنی افرادی که در واحدهای سنتی و صنعتی تولید دارن یا افرادی که در بحث صنایع غذایی مواد غذایی کار میکنن، طبیعتا اینا شناخت از دامپزشکی دارن. اما واقعیت اینه که اون چه که باید شاید باشه ما رو این قضیه کار نکردیم. من اقرار میکنم که گستردگی کار ما خیلی زیاد، سختی خیلی زیاد، یعنی مخاطرات زیادی هم داره، اما ما هنوز نتونستیم اونطوری که آقای دکتر باید شاید باشه حتی موضوعات ما رو به گوش مسئولین برسونیم.
حتی خب آقای دکتر، این بزرگواری شما و خان دکتر که قبول میکنین اینو، ولی من میخوام یه چیز دیگه بگم، شما مدیر کل استانی هم بودین درسته؟
بله.
مدیر کل سازمان برای مخاطب میگم مدیر کلایی که تو اداره سازمان دامپزشکی نشستن در واقع کارهای اجرایی نمیکنن، در واقع کارهای قانونگذاری اونها رو بیشتر دنبال میکنن، ولی بله. مدیر کلای ما که تو استانا نشستن، هر استانا یک شخص دامپزشک به عنوان مدیر کل دامپزشکی هست، در واقع کار صف میکنه. شما بیشتر از همه تو استان ها متوجه میشین که تولید کننده ما دغدغش چیه، یک دامدار سنتی دغدغش چیه و یک دامدار خانگی، یعنی یک صاحب یه حیوان خانگی دغدغش چیه، و قشنگ برک میکنین این سختی کارو. از این زاویه هم اگه بهش نگاه کنین من ممنون میشه.
پس اصلا ما با آی دکتر با قشری ارتباط داریم که خب جدای از این که حالا بعضی از مردم در جامعه شهری حیوانات خانگی نگهداری میکنن که اون به نوع خودش ما خدمات رسانی رو داریم، شاید اونا یه شناختی از ما دارن، یعنی از دامپزشکی شناخت به واسطه نیازی که هستش این ارتباط برقرار میشه و میتونن در واقع اون خدماتی رو که نیاز دارن رو مطلع بشن. اما در بخش‌های دیگه، در واحدهای تولیدی از کردم، حالا واحدهای تولیدی که تولید مواد غذایی باشه یا اینکه واحدهای سنتی و یا صنعتی باشه، اینا مطالباتی که دارن، خواسته هایی که از ما دارن، ما شاید از کردم نتونستیم هنوز به اونا اون فعالیتمون رو، یعنی شرح خدماتی که میتونیم به اینا ارائه بدیم رو ارائه بکنیم. از کردم فقط ما در دغدغمون اینی که شناخت از ما ندارن مردم نیستن. خود من شخصا خب به واسطه این که هنوز احساس میکنه آقای دکتر مسئولین تصمیم گذاری در ارتباط و موارد دامپزشکی هنوز، یا مثلا نمایندگان مجلس مسئولین دامپزشکی رو نمیشناسن، یعنی ما میشه بگید آقای دکتر مظلوم واقع شدیم. خدا
البته من اینو قبول دارم، دامپزشکا به واسطه اینکه خدماتشون در
گمنام، یعنی واقعا سربازان گمنامی که مطرح میشه به واقع همین دامپزشکا هستن. شاید هنوز خیلی ها نمیدونن که آقا دامپزشک وقتی که عنوان میشه دامپزشک، یعنی آقا کسی که فرض میده یه گاو یا یه گوسفند یا یه حیوان خانگی رو درمان میکنه، در صورتی که مردم ما باید اون رو میدونن، البته بیشتر بدونن که سلامت اون چی که به عنوان مواد غذایی با منشأ دامی هستش واقعا مدیون زحمات همکاران ما هستش، یعنی دامپزشکان، یعنی مواد غذایی در مراکز تولیدی از در واقع مزرعه تا سفره به عهده دامپزشکان هست، یعنی پروسه تولید، نگهداری، حمل و نقل و عرضه در بخش مواد غذایی که تأمین کننده بهداشت عمومی جامعه است، سلامت عمومی، یعنی بیماری های مشترک بین انسان و دام رو استدار دارین شما. اگر فعالیت دامپزشکا نباشه در بخش های پیشگیری، در اکسانوها، در بایدهای تولیدی، در جمعیت دام و طیور، خب ما مشکلات زیادی برامون ایجاد میشه. جامعه پزشکی یا بخش بهداشت و درمان رو باید بدونن بخش عمده این که ما در ارتباط با بیماری های مشترک خب به نسبت وضعیت خوبی رو داریم مضمون زحمات همکاران ما در دامپزشکی هست. اگر فعالیت دامپزشکی نباشه خیلی از تخت‌های بیمارستانی اشغال میشه به واسطه بیماری های مشترک بین انسان و دام، و میدونید که سهم زیادی از بودجه سلامت رو این به خودش در واقع منتقل میکنه. پس ما باید همه کمک بکنیم آقای بنابالی که خب این برنامه رو تدارک، ما در جایگاه خودمون مسئولین همینطور روز به روز بتونیم فعالیت های دامپزشکی رو به مردم نشون بدیم. ما کارهای سختی رو انجام میدیم آقای دکتر، اما متاسفانه هنوز نتونستیم، یعنی به هر شکل شرایطی ایجاد نشده که ما فعالیت همون رو تشریح بکنیم برای مردم، برای مسئولین حتی.
آقای دکتر حسینی ببینین، یه فراخوانی زده، یه اطلاعیه زده سازمان امور مالیاتی دیروز 46402. تو این فراخوانی که من دارم میخونم به عنوان دامپزشک که نکات خیلی جذابی بر من وجود داره که واقعا برای من جالبه که آیا سازمان امور مالیاتی وقتی اومده این مکاتبه رو، یعنی این بخشنامه رو اعلام کرده که حالا ما هم مجبوریم هممون به عنوان دامپزشک ازش تبعیت کنیم، چه من چه شما چه خانم دکتر چه هر کدوم از همکارای دیگه، آیا نکات حاشیه‌ایشو دیده یا نه؟ حالا کلیات قضیه اینه که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده که 17.287 تصویب شده و ماده 13ش که 2.3.1400 تصویب شده، گفتن یه سری از افرادی که تا الان مالیات ارزش افزوده نمیدادن هم شامل شدن. من دو بندشو میخونم. خب، یک، فروشندگان حیوانات خانگی شامل سگ، گربه، ماهی، پرنده زینتی، حیوان وحشی و کلیه مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌های دامپزشکی و تمامی ارائه دهندگان هر گونه خدمات به این حیوانات. یعنی هر دامپزشکی شما به هر طریقی یک پروانه درمان فعالیت داشته باشه و شامل میشه. دو، فروشندگان انواع غذا و لوازم و تجهیزات حیوانات خانگی موضوع بند فلان از قبیل پت شاپ ها، تو پرانتز هم نوشته فروشگاه لوازم حیوانات خانگی. خب تو این چند تا نکته هست آقای دکتر، فروشندگان حیوانات خانگی از شما مجوز میگیرن؟
آقای دکتر اصلا کسایی که مبادرت میکنن به خرید فروش حیوانات خانگی نه مجوزی از ما میگیرن نه هماهنگی انجام میدن. در ارتباط با این موضوعی که برای من واقعیت خبر تازه بود.
خب برای خبرش تازه است، امروز پنجم این چهار شیش در واقع
شاید اگر بخوایم بگیم که مالیات بر ارزش افزوده برای کسایی که یک محصولی رو میپروشن، یعنی شاید، حالا من چون تو این قضیه اطلاعاتم کامل نیست اون رو در موردش قضاوت نکنیم، اما برای کسایی که خدمات ارائه میدن، یعنی یک کلینیسیان دامپزشکی یک درمانگاه داری یا بیمارستان یک کار خدماتی انجام میده، به نظر من اصلا این درست نیست، اصلا نباید توی بحث مالیات بر ارزش افزوده بشیم. این یه موضوع دیگه، این که توی این موضوعات مالیات ما رو اومدن با پزشکا دقیقا مقایسه کردن.
یعنی نه خب پزشکا شامل نیستن هنوز، پزشکا شامل نیستن.
یعنی یک من فکر میکنم
آقای دکتر ببینین بذار من یه چیزی بگم. یک شخصی یک خودکاری رو میخواد بفروشه، این خودکار رو میخره 100 تومن میفروشه 120 تومن، حالا هر چقدر که میخواد بفروشه، میاد روی اون کسی که این خودکار رو بهش فروخته 10% ازش گرفته به عنوان مالیات ارزش افزوده، این شخص هم میفروشه 120 تومن، 10% رو میگیره میده به دوباره دولت به عنوان ارزش افزوده. بعد این 10% دومی یعنی 12 تومنه رو که میخواد بده به دولت، اون 10 تومن اولیه رو که داره ازش کم میکنن 2 تومن بهش میدن. من به عنوان یه دامپزشک وقتی یکی میاد پیش من یه ویزیت به من میده مثلا حالا دوباره 100,000 تومن، من که ویزیتم ماده اولیهش مغزمه، ماده اولیهش درسیه که خوندم. خب یعنی من باید بیام این 100 تومن رو مالیاتشو بدم، تامین کننده ای هم ندارم که چیزی ازش گرفته باشم که مالیاتی داده باشم که از این دولت کم کنه. یعنی این میشه ظلم مضاعف به کسایی که دارن کار فکری میکنن توی جامعه. خب این نکته. نکته بعدیش که میخوام بگم که نمیدونم چرا این نیست، وقتی شما مجوزی به نام مجوز پت شاپ تا حالا صادر کردین تو سازمان دومی، اصلا دستورالعمل برای صدور مجوز دارین؟
آقای دکتر ما در ارتباط با پت شاپ ها یا حتی حالا بعضا موضوع پت شاپ و پانسیون هم کنارش میارن که الان این موقع مرسوم شده، سازمان دامپزشکی اصلا هنوز وارد این مقوله نشده.
خب آفرین، اینجا نوشته تمامی ارائه دهندگان هر گونه خدمات به این حیوانات، حالا پانسیون هست، نمیم آرایشگاه حیوان ممکنه باشه، شستشو بکنن حیوان. خب آدم های مختلف تو جامعه هم تو که کارواش هم روز اول شاید کسی فکرشو نمیکرد که کسی ماشینشو ببره بیرون بشوره، الان که سازه نیست که تو خونش بشوره. خب برای همین دارم میگم ببینین آقای دکتر، بر من جالبه که خب اداره دارایی که داره یک بخشنامه میده، من دامپزشکی که دارم از شما و از سازمان دامپزشکی مجوز درمان میگیرم مجبورم دستم زیر ساتوره، مجبورم بیام بگم چشم ببخشین اینم مالیات ارزش افزودم. ولی وقتی شما پروانه‌ای به نام پت شاپ صادر نکردین و اصلا این همچین پروانه در کشور قانونی نیست، یا فروشگاه حیوان خانگی در کشور قانونی نیست و یعنی شما اگه بخواد کسی حیوانی رو بفروشه، کمان که شما مرکز عرضه دامتون رو مجوز بهش میدین، درسته؟
بله، ما میادین عرضه دام رو که
مجوز میدین، مسئول فنی میذارین، بازدید بهداشتی میکنین، کشتارگاهو که داره گوشت تولید میکنه شما بهش مجوز میدین، از سازمان نظام دامپزشکی دوباره میاد مجوز میگیره. ولی یه شخصی داره یه چند تا سگ گذاشته اونجا، داره یه سری توله ازشون میکشه و میفروشه، خب این شخص نمیاد این مالیاتو دیگه بده. چرا؟ چون مجوز از جایی نگرفته. پس چه اتفاقی میفته؟
یعنی اونی که مجوز گرفتن هم که فرمودین،
آفرین، اونی که مجوز گرفته داره کار قانونی میکنه، میگه من خلافکار نیستم، تو جامعه به شغلم احترام میذارم، به قوانین کشوری احترام میذارم، از اون شما دارین میان یک مالیات مضاعف دیگه هم بر دانشش دارین میگیرین، در حالی که اون شخصی که اصلا دامپزشک متخلفی که گفته آقا چرا من بیام برم مجوز از نظام بگیرم که زیر نظر هیئت بدویشم باشم، نخوام بیام جوابم بدم چرا فلان واکسن یا فلان دارو رو فلان جور مصرف کردم، اون نه مالیات اولیه رو میده، نه مالیات دومیه رو میده، نه کسی کارش داره، نه شما به راحتی پیداش میکنه. الان اینو باید چیکار کنی؟
والا عرض کردم چون حالا این برای من تازگی داشت، اما انتظاری بوده که سازمان امور مالیاتی حداقل تو این قضایا با دستگاه متولی، دستگاه حاکمیتی مثل سازمان دامپزشکی، حداقلش اینه که یک هماهنگی انجام میدادن، یک نظرخواهی میکردن تا ما وظایفمون رو براتون تشریح میکردیم. یعنی در بخش دامپزشکی اعلام میکردیم که ارائه خدمات به چه شکله، اینی که آیا ما محصولی رو میفروشیم مشمول موضوع ارزش افزوده میشه یا نمیشه. من فکر کنم این یک تصمیم عجولانه بوده یا اینکه خواستن یک کپی برداری بکنن از مراکز دیگه که مشغول
پزشکا شامل نیستن هنوز آقای دکتر،
و اومدن حالا از جای دیگه.
البته بگم پزشکا توی مملکت زورشون زیاده، تو دو گروه توی کشور ما زورشون زیاده، یکی وکلان یکی پزشکا، با اینکه میدونین تعدادشون هم زیاده و وقتی هم مثلا یه شلوغ بشه، حالا ناراحت بشن تو مجلس، مثلا یهو میبینین 100 نفرشون پزشکن شاید، ولی دامپزشک ما در بهترین شرایط همیشه دوتا داشتیم. خب الان البته اینو میشه شما بهره برداری خوبم ازش بکنین، یعنی به نظر من شما این مکاتبه کنین بگین آقا اول تکلیف اجازه صدور مجوز پچاپو به ما بدین، ما بیاسین مسئول فنی دامپزشک بذاریم بالا سرش، بعد بیاین
موضوع رو جزئیاتش رو بیشتر تست دقایق اطلاع بکنم ببینم مخاطبه
ای
اگر هست، اگر
مصوبه
ای هست، اینا رو من
بذاری من از خانم دکترم اینو بپرسم. خانم دکتر این نظر شما راجع به این چیه؟
خب این
از شما سوالی کردن؟
بله، نه از نه سوالی نکردن، این اطلاعیه در از پیشنویس اولیه‌اش هفته گذشته ابلاغ شد به مراکز درمانی. خب به هر حال نظام دامپزشکی هم در این خصوص چون اعتراضات زیادی بود که اصلاً چرا یک شغل قانونمند فنی علمی رو در کنار دلالی حیوانات خانگی در یک بند آوردن؟ اگر یک شغلی هیچ مجوزی از هیچ جایی ندارد و به صورت غیرقانونی داره اتفاق میفته، همه سازمان‌های نظارتی اعتقاد بر این دارن که این بخش باید از زندگی و از جامعه حذف بشه. اصلا خرید و فروش حیوان شاید توی همه دنیا هم پذیرفته شده
از
نیست،
از لحاظ بود حقوق حیوانات،
بله، از نظر رفاه حیوانات، همه اینها
حیواناتی که کار اقتصادی نمی‌کنن، راجع به بحث این که اصلا آیا خرید و فروش بشه یا نه، اصلا بحث مذهبی یا اعتقادی نداره ها، بحث حقوق حیوانات،
بله،
که آیا
واقعا ما حق اون، بله، واقعا میگه که اون بخش نباید وجود داشته باشه، ولی اینکه سازمان امور مالیاتی میاد دامپزشکایی که مجوز دارن رو در کنار این گروه قرار میده، خب جای اعتراض داشته. به همین خاطر حداقلش ما توی نظام دامپزشکی این موضوع رو به شور گذاشتیم، کمیته تشکیل دادیم، از حقوقدانانی که به عنوان مشاور سازمان بودن کمک گرفتیم، مکاتبه رو با سازمان امور مالیاتی ظرف یکی دو روز آینده که نهایی شد انجام میشه و مراتب اعتراض رو اعلام میکنیم. به هر حال خدمات دامپزشکی در کنار خدمات پزشکی بایستی شناخته شده بشه به عنوان یک خدمت بهداشتی درمانی. فعلا در از نظر اداره امور مالیات دامپزشکا بلا تکلیفن، هر جایی که قرار هست مالیات بیشتری گرفته بشه میشیم رسته بهداشتی درمانی، هر جایی که قرار هستش که ضربه‌ای وارد بشه شما میشین بخش کشاورزی، بخش دامپزشکی مجزاست و از امتیازات پزشکان نمیتونین استفاده کنین. روی این موضوع چون اعتراض همه کلینیسیان‌های دامپزشک رو ایجاد کرده، قطعا به صورت قانونمند کار میکنیم یه نتیجه حاصل بشه به این قضیه.
خب باشه، من فکر کنم آقای دکتر حسینی شما نکته میخواین اضافه کنین؟ من میدونم پای تلفن بودن بذار سخته.
بله، موضوع اخیر که خانم دکتر فهمودن خب نشون میده که بکنم نسبت به ما توی این قضیه مطلع‌تر بودن، یعنی حداقل خبرش رو داشتن و حالا برنامه‌ای هم دارن که فرمودن برنامه جهاز میکنن که ما به عنوان سازمان دامپزشکی تو این قضیه اگر هر گونه کمکی، هر گونه پیگیری که لازم باشه، حالا چه رسن یا اینکه با کمک سازمان نظام دامپزشکی انشاءالله انجام بدیم تا اینکه بتونیم در واقع حمایت بکنیم از این همکاران خودمون پشت دامپزشکی که زحمات و در واقع کمک های خیلی بسیاری رو در حوزه بهداشت و سلامت عمومی جامعه دارن. در واقع ما اینو تکلیف میدونیم به خودمون که بتونیم حمایت بکنیم به هر شکلی شده از همکارانمون تو این بخش های دکتر.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر. من امیدوارم که البته مسئولینم برنامه ما حالا برنامه چالشی نیست، من بیشتر این مسئله رو چون خودم هم امروز به این مسئله رسیدم مطرح کردم به عنوان یک در واقع اطلاع رسانی. حالا امیدوارم که مسئولینم نسبت به این مسئله آگاه‌تر عمل کنن، انشاءالله که مشاوره بیشتری از سازمان دامپزشکی بگیرن. من تشکر میکنم از شما جناب دکتر حسینی، مدیر کل داردرمان سازمان دامپزشکی. دکتر خیلی ممنون. خدا حافظ
شما.
خدا نگهدارتون دکتر.
خانم دکتر روتله، ما یه 7-8 دقیقه وقت داریم تو آخرش، بریم یه جور دیگه به داستان نگاه کنیم. حالا بحث در واقع وضعیت درمان در دامپزشکی کشور، شما به عنوان یه نفر که خودتون فکر کنم رئیس اداره دارودرمان استان تهران هم یه زمان بودین، به نظر شما اگه یک نفر به یه دامپزشک مراجعه بکنه براش بهتر یا نکنه؟ یه نفر صاحب دام، یه صاحب دام، بله. هرچی اصلا میخوام بگم آخه خیلی هم میدونین چی فکر میکنن. خیلی فکر میکنن خب این حیوانا که حیوانا خدا هم بلشون کنیم بیرون هم دارن زندگی میکنن. من به شوخی اینجور کسایی که میان به من میگن که آی پس اینا که تو کوچه زندگی میکنن چجوری هن، میان خب خیلیشون هم میمیرن، واقعا هم میمیرن. بله. کلن بعد چجوری به نظر شما یه دامپزشکی سرویسی بده که مخاطب عام ازش راضی باشه؟
سرویس دهی یک دامپزشک به عنوان یک درمانگر دانش فنیش رو قطعا تحت پوشش قرار میده. خدمات درست، بهینه و علمی باید انجام بشه. ما با اینکه تبلیغ های خیلی حالا بزرگ نمایی شده هم دامپزشکا در ارائه خدمات داشته باشن مطلقا موافق نیستیم. آنچه که میبینیم در شبکه‌های اجتماعی ممکنه نوع خدماتی که ارائه میشه، نوع تبلیغی که برای خدمات دامپزشکی ارائه میشه یک جورایی لوکس و لاکچری نشون دادن این خدمات باشه، موافق نیستیم. بایستی یک دکتر دامپزشک تشخیص درستی داشته باشه روی بحث بیماری. اگر اقدامات پیشگیری قرار هست انجام بشه به هر حال مطابق با دانش روز این کار انجام بشه در بحث پیشگیری و واکسیناسیون و درمانهایی که ارائه میده، اگر که در توان دانش فنیش هست اون درمان و حالا بعد از اون هم فالوآپ دام رو داشته باشه برای اینکه ببینه درمانش موفق بوده یا خیر.
خب ببینین اینا که گفتین خیلی خوبه، منم فکر کنم این اتفاق باید بیفته. یه سری چیزها رو ما میتونیم الگو برداری کنیم، یعنی همونجوری که گفتم سازمان نظام پزشکی من میدونم چند ده برابر سازمان نظام پزشکی چند ده برابر سازمان دامپزشکی پرسنل داره. اتفاقا خیلی برای من جالبه یک پزشک به هیچ عنوان دستورالعمل دارن.
بله.
که اصلا راجبه چه کلماتی میتونن حرف بزنن، نمیتونن حرف بزنن، چه اسمایی میتونن به کار ببرن، چه اسمایی نمیتونن به کار ببرن. عنوان مثلا مطب و اگه مثلا یک نفر فرضاً میکنم میگم که یک مطب دندونپزشکی یا کلینیک دندونپزشکی رفته مجوز گرفته، اجازه نداره بیاد اسم اون مرکزشو بذاره مثلا مرکز سلامت دندان. تو پزشکی اینا رو رعایت میکنن. بله. حتی من میدونم تیمایی دارن که دارن رصد میکنن فضای مجازی رو که این تبلیغات درست باشه. مثلا شما اگه تبلیغی تو پزشکی بکنین که
خلاف مصرف واقع باشه.
حالا خلاف واقع نه، اصلا مصرف دارو رو غیر واقعی ببریم بالا، خب خیلی منتفع میشه. بله. مثلا یه داروخونه ممکن ازش منتفع بشه.
بله.
ولی خب حق نداره کسی این کار بکنه. میدونین اینا چیزاییه که خیلی بر من جالبه. حتی کلید واژه هایی دارن که مثلا هشتگ های فضای مجازی هست که الان اجازه ندارن ازش استفاده کنن. ما همچین چیز داریم تو
ما هم داریم. بله، ما ممنوعیت القای مصرف دارو رو داریم، فروش دارو در سبدهای از پیش آماده توسط شرکت های پخش و داروخانه ها رو داریم، چون بحث دارو برای ما مهمتره از جنبه تولید صنعتی، تولید صنعتی دام و طیور و فرآورده های خام دامی، و بحث باقی مانده های دارویی خب خیلی بیشتر مطرحه چون در گله مصرف میشه. همه اینها رو ما هم براش قانون داریم، ولی شما هم بهتر از من میدونین که شاید نظام پزشکی هم یه سری دستورالعمل هایی داره که بسیار خوب و کارآمد هستن، ولی اینکه در جامعه چقدر رعایت میشه، خب این بحث همیشه وجود داشته. توی دامپزشکی هم همینه. ما توی دامپزشکی هم شاید به نوعی گایدلاین های رفرنس رو داریم بر بحث درمان، ولی شاید به عنوان شیوه نامه اینا ابلاغ نشده به مراکز درمانی. داریم به اون سمت میریم که کم کم شیوه های درمان توصیه بشن. همین بحث فضای مجازی رو ما براش دستورالعمل داریم که تبلیغات در فضای مجازی تا چه حدی میتونه باشه، از شاید از چه روش هایی برای تبلیغات میشه استفاده کرد، تبلیغات غیر واقع اتفاق نیفته، و حالا کمک گرفتن از روش های غیر فنی و غیر علمی برای رقابت ناشایست جزء تخلفات مطرح شده در هیئت های بدوی انتظامی دامپزشکی هست.
شما میگین تخلفات، جالبه. من این نکته رو بگم، اگه واقعا این اطلاع رسانی کنم به خدمت تمام شنوندگان، اگه واقعا با یه دامپزشک از لحاظ درمان شما دچار مشکل شدین، اصلا نیاز نیست برین دم مطبش یا حالا درمانگاهش یا حتی خونش داد و بیداد کنین. شما اگه مراجعه کنین به سازمان نظام دامپزشکی، قطعا هیئتی تشکیل میشه. بله. و خواسته شما مطرح میشه. بله. ولی تو همین بحث تخلفات میخوام بگم که من دیدم اینو که سازمان نظام پزشکی اون یه شخصی داره به نام دادستان هستن.
بله.
که دادستان مثلا فلان رشته است و میتونه خودش به عنوان مدعی العموم وارد بشه و قبل از این که اصلا شاکی بیاد ببینه، بره خودش اون مرکز رو در واقع اقامه دعوا کنه بشه. تو دامپزشکی این کار میکنه؟
تو دامپزشکی هم همون دادستان جرم پزشکی کمک میگیره و معرفی میشه، پرونده تشکیل میشه.
اونی که اونجاست نه، توی خود هیئت‌هاشون شخصی به نام دادستان داره.
ما دادستان نداریم، ولی نماینده قوه قضاییه رو داریم که یکی از اعضای هیئت بدوی هست، ولی اینکه بتونه حکم پلمپو بگیره باید حتما دادستان باشه، که ما هم از طریق شعب جرایم پزشکی این اتفاق میفته و حکم پلمپ مراکز غیر مجاز یا متخلف گرفته میشه.
دو تا پیامک هست، الان وقتم نداریم جواب بدیم، ولی اینو برام جذاب بود تو این همه پیامکی داشتم میخوندم. آقای حسین مقتدری از فسا نوشتن دامپزشکی این همه زحمت میکشد، قصاب زحمات همه رو به هدر میدهد. البته واقعا اینجوری نیست. من دیدم خیلی از واقعا فروشندگان مواد پروتئین هم به این نتیجه رسیدن که دانش دامپزشکی کیفیت خدمات خودشون رو میبره بالا. ولی خب واقعا ممکنه متخلف هم همجا باشه. امیدوارم متخلفا به جای اینکه بیان تخلف کنن، بیان از دانش دامپزشکی استفاده کنن و مطمئن باشن هم سلامت جامعه بهتر میشه، هم در واقع درآمد خودشون میره بالا. یه نفر دیگه هم آقای سعید امامی نژاد گفتن معلم ورزشن، گفتن تو شهرستان نطنز دامپزشک یا واحدی به این نام نیست و باید با کاشان و اصفهان هم همین شود. انشالله که تو همه اقصا نقاط کشور دامپزشکا حضور داشته باشن، مخصوصا بخش خصوصی. خانم دکتر 10 ثانیه میتونیم چیزی داریم یا یعنی اینکه میخواین خدافظی کنیم؟
مرسی، من تشکر میکنم از شما بابت این برنامه و امیدوارم که موفق باشین در معرفی خدمات دامپزشکی در سطح جامعه.
حتی اینم بگم که این برنامه مجله دامپزشکی که مدیریت رادیو سلامت در واقع این فرصت رو به ما دادن که ما داشته باشیم، اولین برنامه مدون دامپزشکی تاریخ صدا سیماست که در واقع خود رسانه ملی همت کرد و در واقع این انجام شد. سفارشی به سفارش جایی نیست. خب من تشکر کنم از حضور شما خانم دکتر و آقای دکتر حسینی که تو برنامه بودین. تشکر میکنم از برنامه سازا و مدیریت رادیو سلامت این وقت رو به ما دادن که ما مستقیما با مخاطبمون بتونیم صحبت کنیم. و من تشکر میکنم از همه شما که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین. نقطه نظرتون اگه به ما بگین ما برنامه‌مون رو بهبود میدیم. راجع به برنامه ما هم اگه نظری داریم میتونیم با روابط عمومی سازمان صدا و سیما مکاتبه داشته باشیم. خیلی متشکرم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.